أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته در رابطه با این بحث دعای آخر حضرت در خطبه اشباح که تعبیر کرده بود از او سید رزیم اجلاء خطبهی یا مثلا از بهترین خطبه هاست اشاره کردیم، شروع کردیم بحث رو اللهم رو، چون وقتمونم دیروز کوتاه بود کمتر بهش اشاره کردیم. بعد فرمودن اللهم انت اهل الوصف الجمیل و تعداد الکثیر. اولین بحثمون در اینجا اهل، لغت اهل که بسیار در قرآن استعمال شده و در لسان دینی ما کلمه پر استعمالی است، اصلش و معنای انس و اختصاص و تعلقه. البته فعل اهله تأهله یعنی ازدواج کردن و اتهله یعنی یار گرفتن. اتهله هو یعنی او را به عنوان یار گرفت. اما در لسان قرآن خب خیلی این بحث پر بسامدی است، از اهل کتاب گرفته که خیلی مورد استعمال قل یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سواء، یا اهل کتاب لستم علی شیء. این به معنای همینه، یعنی کسانی که متعلق به کتابند، اختصاص به کتاب دارند، انس و علقه با کتاب دارند، یا در رابطه با فرزند حضرت نوح که خب آیه معروفی هم هست که نوح از خداوند تقاضا کرد ان ابنی من اهلی و بعدک و ان وعدک الحق، چون قبلش خداوند گفته بود که اهل بیت تو و خانواده تو و خودت و اینها مسئول هستید. خب وقتی فرزند خب یعصمونی من النار، میرم به کوه و او از من رو از آتش از آب نگه میداره، و بعد نوحش گفت که لا عاصم اليوم من امر الله، خب بعد آب بین اونها حائل شد و غرق شد و کان من المغرقین. بعدش نوح رو میکنه به خدا، میگه که خدایا ان ابنی من اهلی، ان ابنی من اهلی، پسرم که از اهلم بود، و ان وعدک الحق، وعده تو هم که حق بود، چی شد؟ این غرق شد. فرمود خداوند که انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، فلا تسألن ما ليس لك به علم، اني اعوذ که ان تكون من الجاهلی. البته بعضی از قراء این انه عمل غیر صالح رو، انه عمل غیر صالح رو، انه عمل غیر صالح رو، این رو بعضن عمله خوندن، انه عمل غیر صالح، یعنی این که پسر تو کارهای بدی کرد. انه یعنی پسر تو عمل کارهایی رو انجام داد که اونها غیر صالح بودند. البته در رابطه این که اگر مطابق مشهورم بخونیم که این عملون بخونیم معنا چیست، سه تا دو احتمال اصلی. یکی این که انهو بزنیم به سوال، یعنی اینکه تو اصلا میپرسی کار غلطیه، چرا یعنی به خدا برمیگردی میگی تو قرار بود وعدت این باشه و چرا انجام ندادی و انه وعده کل حق و پس چرا انهو من ده همین بیتی و انه ابنی من اهلی این بعدم انه وعده که حق و اینها، این سوال تو سوال غیر صالحی است، سوال صلاحیت دار نیست. شاهدش همی که پشبندش میگه فلا تسأل مالای سلکه بهی علم، از چیزی که علم نداری سوال نکن. احتمال دیگه این که نه اینهو بخوره به خود پسر. خب به پسر چرا میگه عمل؟ عامل پسر، عمل چه نیست. یه احتمال این که بگیم این در حقیقت همون از باب زید بن عدلانه، اینقدر کارهای غیر صالح انجام داده که کنه خودش عملون. تو ادبیات عرب داریم میگیم که به جای که بگیم زیدون عادلون میگیم زیدون عدلون، که این اصلا کنه خودش عدالت هست. اینجا به خاطر اینکه کارهای غیر صالح و کارهای بد انجام داده بوده، لذابش میگن که این خودش آدم، این خودش عمل غیر صالح. یه احتمال. احتمال دیگه ای که دادن گفتن یه زو در اینجا حذف شده، حمل زوهو بوده نه هوهو، حمل میگن متواتی و غیر متواتی، این هم حمل زوهوه، یعنی انهو زو عمل غیر صالح، ایشون صاحب عمله، زوش حذف شده. یه احتمال دیگه هم البته مفسرین دادن و برخی هم به شدت باش برخورد کردن، گفتن نیست، گفتن یعنی میخواد بگه این اساساً مولد و ولادت ناسالمی داره که نه از حرام مثلا منعقد شده. بعد گفتن نه این اصلا مراد نیست و چون نمیسازه با قرائن دیگری هم در نمیاد، چون نسبت البته به مادر داده میشه، ولی به هر حال اینو به شدت مفسرین دیگه باش برخورد کردن. در اصل انه لیس من اهلش، انه عمل غیر صالح، ما اهلش رو مد نظر داریم. اهل این خانواده چرا؟ به خاطر اینکه اختصاص دارن. و بعد قرآن چرا میگه که انه لیس من اهلش؟ میگه این از بس خلاف تو عمل کرده کأن بین تو و بین او اختصاص و علقه و تعلق و انس شکسته، نه ثباتی با هم ندارید دیگه، شما با هم یکی نیستید. یا در داستان دیگری که داستان حضرت ابراهیم باشه، دوباره لغت اهل رو میبینیم که اون دوتا ملائکه که آمده بودن برن قوم لوط رو عذاب بکنند، آمدن شب خونه ابراهیم. به قصه ای که قرآن داره، ابراهیم هم بهشون غذا داد، اونها نخوردند، ابراهیم ترسید، اونها گفتن نه نترس، ما رسولان خداوند هستیم و امرأتون قائمه. سارا که زن ابراهیم بود اونجا ایستاده بود و زهکت و خندید. البته زهکت در ادبیات عرب یه معنی دیگه هم داره که به معنای حازت، یعنی این که توانایی بار پیدا کرد، چون تا وقتی زن حیز نبینه توان بار نداره، و اون بحران وقتی که دیگه امکانش منتفی میشه دیگه دم قور درش نیست، ازا تعبیر کرده و زهی کرد. بعد اون دوتا فبشرناها اس به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب، اونا گفتن که خب حالا ما به توی به اشارت هم دادیم که اسحاق رو خدا بندت میده، بعدش هم دوزه یعقوب رو میده که یعقوب هم نام دیگر اسرائیله و این بنی اسرائیل هم یعنی فرزندان یعقوب که 12 تا پسر هم داشته که هر کدومشون یه تیره و یه طایفه‌ای هستن که خب قصه های مفصلی در طوایف و این گروه های مختلف فرزندان یعقوب وجود دارن. زن رو کرد به اونها گفت قالت یا ویلتا علدو و انا عجوز و هازا بعلی شیخون کبیر، من دیگه پیر شدم، این شوهرمم دیگه پیر مرده، این هازا لشیعون عجیب، این خیلی عجیبه. اون دوتا جواب دادن به حضرت، حالا به سارا و حضرت ابراهیم طبیعتاً، البته خطاب به ساراست، که قالو اتعجبین من امر الله، آیا از امر خدا تعجب میکنید؟ خداوند امرش هست، رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، رحمت خدا و برکات خدا بر شما اهل بیت باشه که اهل بیت ابراهیم باشند. یه روایتی زیر این داره که یعنی یه روزی کسی به حضرت امیر رسید و گفت رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت و رضوانه و غفرانه، هم شروع کرد حضرت گفت ندید بیشتر از اونی که در قرآن به ابراهیم گفته شده شما نگید، همین رحمت الله و برکاته بگید که دیگه اضافه ای نکنید. این هم نهی، البته ایش خودم نهیاش نهی مولوی نیست، نهایت یک نهی کراهتی باشه. اینجا هم دوباره همینجوره دیگه، اهل بیت تعبیری به کار رفته در رابطه باهاش به معنای کسانی که تعلق به این بیت دارند، اختصاص دارند، از این بیت ابراهیم سرمنشأ میگیرند. یا در جای دیگه‌ای فقل سوالت حل ادلکم علی اهل بیت یک فلونه، یا در مورد دیگه ای خب در رابطه با اهل بیت اسمت و تهارته میفرماید لیوزهبن کمون رجس اهل البیت، از شما میخواییم این رجس رو برداریم، و یتحرکم تطهیرا. لغت اهل القرا، اهل مدینه، اهل یثرب، یثرب که همین چند روز پیش آیش رو خوندیم، یا اهل یثرب لا مقام لکم، یا در جای دیگه اهل ذکر فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، یا و جاء من اقصى المدینه، یعنی به اهل در همون آیه باشه، اهل مدین در آیه دیگه مورد اشاره است، اهل هذه القریه فاسألوا، پس اهل القریه داریم، یا دیگم اهل حاضر القریه، یا اهل نار. اینها خب در رابطه ما وارد نیست، اما درباره این که ما به خداوند لغت اهل رو نسبت بدیم به چه معناست، در قرآن این بار آمده و بعد از همون جام گرفته شده و وارد یکی از ادعیه خیلی معروف ما شده که اللهم اهل الکبریاء والعظمه، اهل الجود والجبروت، اهل العفو والرحمه، و اهل التقوى والمغفره. تعبیر اهل التقوى والمغفره مال قرآنه که قبلیاش هم در دعای اومده که پیامبر وارد کردند، همون برمیگرده به سوره مدثر که خوندیم، که انهم حمر مستنفره، که این روزها هم بحث دیگری باهاش داریم، فرت من قسوره، علامت کفار و اینهاست که اینها مانند حمر مستنفرن، مانند حمارهای فرار کننده که فرت من قسوره، اصلا شیر که میبینن فرار میکنند. بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره، هر کدومشون دلشون میخواد که یک کتاب بازی بهشون بدند. شاید اشاره به این باشه که در قیامت خب وقتی کتاب ها رو به اصحاب شمال میدند، اونها میگن فیا لیتنی ما لنا کتابیه، این اصلا کتاب ما نبود و ما عدر ما حسابیه، این اصلا حسابمون نمیتونستیم چی. ولی وقتی به اصحاب یمین و خوبا کتاب میدن، اونا کتابشون رو سردست میگیرن به همه نشون میدن ها مغره او کتابیه، بیایی کتاب من رو بخونید. ولی در رابطه با اینجا فقط میگه هر کدومشون دلشون میخواسته کتاب بازی داشته باشن. شاید این به این معنی که سربسته نباشه به همه ببینن بیان نگاه بکنن که کتابشون بازه و یعنی دقیقتون امتحان رو خوب دادن، در حالی که کلا اینجور نیست. بل لا تخافون الاخره، اینها نمیترسن از قیامت و لذا کتاباشون کتاب خوبی نیست. کلا اینها تذکره، ما به اینها هشدار میدیم و من شاء ذکره، هر کسی هم بخواد برداشت میکنه میفهمه و ما یذکرون و کسایی نمیفهمند الا ان یشاء الله، مگر خدا بخواد. هو اهل التقوا و اهل المغفره، این تعبیر اهل التقوا و اهل المغفره نکاتی رو بر مفسرین سخت کرده. اهل رو اگه به معنای ما اونس گرفتیم و الفت گرفتیم، اختصاص گرفتیم، خب خداوند اهل مغفرت باشه خوبه، یعنی خداوند با مغفرت یک نوعی اختصاص به او داره، مغفرت مال اوست، اختصاص به او داره. همیشه کتب علی نفسه رحمه، خداوند بر نفس خودش رحمت رو نوشته. یا در مورد دیگه‌ای که یا من سبقت رحمتش رحمتش بر غضبش سبقت گرفته. اما تقوا مال خدا نیست، مال ماست، ما باید از خداوند بترسیم. پس چرا به خدا میگه اهل تقوا؟ یعنی باید بشه اهل تقوا ما باید باشیم، اهل مغفرت خداوند باشه. ما خدا که انس و الفت و اختصاصی به تقوا نداره. اضافه این رو باید مجازن بعضی اومدن گفتن سزاوار تقواست، اهل رو معنای سزاواری گرفتند، گفتن خداوند سزاوار آن است که از او بترسی، حقیقون به انیت تقا. در حالی که نه، این رو باید به همون معنای اهل خودش معنا بکنیم. اینا رو داریم بیگیم چون بحث امروزمونم باش کار داریم، ما اولی یا همین اهل وصف جمیلی که میرسیم این بحث رو درش اینجا هم داریم. ما با این تقوا اینجا کاری داریم، یعنی به هر حال این که اهل خداوند اگر اهل تقوا باشه چه کار کرده؟ به من به نظر میرسه مطابق همون معنای اهل اگر معنا بکنیم یعنی تقوا داشتن مردمان از اختصاصات اوست، یعنی فقط باید از او ترسید. به این معنی که از کسی غیر از او نباید ترسید. اینجا اهل ازش انحصار در میاد، یعنی اگر شما تقوا داشته باشید فقط و فقط مردم باید تقواشون در اختصاص با خدا باشه، فقط باید از او بترسن، لذا او میشه اهل تقوا. اهل مغفرت هست ازش انحصار در نمیاد، شما اهل بیت خودتی اونم اهل بیت خودت، شما اهل مغفرتی منم اهل مغفرتم، شما اهل جبروتی ممکنه بندم اهل جبروت باشم، شما اهل قومی منم اهل قومم، ولی کاری که مال شماست و من اهلیت او رو به خودم نسبت میدم معناش اینه که این کار فقط در رابطه با من باید باشه، چون اختصاص به من داره. میگه تقوا داشتن و ترس مردمان در عالم فقط اختصاص به خدا داره، از غیر خدا نباید بترسن، لازمه اینه. در یک روایتی که البته چندین روایت مشابه او هم وارد شده از امام صادق هست، تو ذهنم از رسول الله هم اهل سنت روایت کردند، اینه که انا اهل ان اتقا، من اهل آن هستم که ازم بترسن، تقوای مرا پیشه کنند. ولا یشرک بی عبدی شیئا، و عبد من برای من مشرکی شرکی شریکی قرار ندهد. و فانا اهلون و البته این اهلیت هم دارم که این لم یشرک بی شیئاً ان ادخل الجنه، اگرم کسی ادخل الجنه، اگر که کسی مشرکی برای من شریکی قرار نداد، ادخله الجنه، من او را وارد بهشت میکنم. خب این هم به این معنی است. از لغت تقوا میشه میدونید مصدر باب اتقاست، به خاطر این که وقا یعنی برحذر داشتن، اتقا که افتعلش یعنی برحذر بودن، تقوا یعنی برحذر بودن، متابعشه. خود وقا لازم نیست، متعدیست، ولی اتقا لازمه. لذا وقا در رابطه با خدا به کار میره، وقاه الله شر ذلک الیوم، خداوند او رو از شر آن روز برحذر داشت. ولی در رابطه با خدا اتقا به کار نمیره، مردم باید اتقوا الله. البته اینو گفتیم لازمه یعنی در حقیقت نسبت به خدا نیست، یه پله عقب میاد. وقاه الله شر ذلک الیوم دو مفعولیه، ولی وقتی متابعش میشه اتقا میشه یه مفعولی میشه، لازم به این معنای پله میاد. یعنی وقاه یه فاعل داره و دو تا مفعول، خداوند او را شر آن روز را مسئول داشت. اتقا یه مفعول پیدا میکنه، آن فرد از شر آن روز برحذر داشته شد، برحذر ایستاد، برحذر بود، برحذر هست، نه برحذر داشت. تعبیر لازم تعبیر صحیح نبود، سبق غلط سبق لسان شد. اما یعنی به این معنی که دو مفعولی شد یه مفعولی. در نتیجه تعبیر اتقا در رابطه با خدا به کار نمیره، کار بندگانه. خب با این توجه، پس اهل تقوا بودن خدا که سری قرآن هم هست که هو اهل تقوا، خداوند اهل تقواست، یعنی خداوند اختصاص دارد به او هر تقوایی که مردمان دارند، هر تقوایی که مردمان دارند اختصاص دارد. و اهل مغفرت است، یعنی مغفرت با او انس دارد، با او علقه دارد، این ازش اختصاص در نمیاد. خدا مغفرت دارد، انس و اختصاص و علقه با مغفرت داره، ولی تقوایی که در جهان هست چون فعل شماست، او اختصاصی باید برای خدا باشه، اوست که اهلیت این رو داره که ازش تحصیل بشه. با توجه به این معنی که در اهل گفتیم، حالا برگردیم وقتی میبینیم در حضرت فرمودن انت اهل الوصف الجمیل. لغت وصف هم از این اموریست که به معنای توصیف کردنه، وصفه یعنی او را توصیف کرد، صفاتش رو بیان کرد، حالا صفات خوب باشه، بد باشه، صفات مادی باشه، معنوی باشه. بسیار هم لغت دوباره پربسامد و پرتکراریست در قرآن که مورد بحث هم بوده با فعلهای مختلف. سبحان الله اما یصفون که در پایان یکی از آیات هم هست که میخونن، و سلامون علی المرسلین، سبحان الله اما یصفون، زیاد که عصف میکنن، از اون چه وصف میکنن خدا منزه، بالاتره، آن چه در وصف نیاید آنی، اون در وصف نمیاد، نتوان وصف تو گفتن که تو در وصف نیایی، نتوان شبه تو جستن که تو ما فوق اونها هستی، بالاتر هستی، نه شبیه داری، نه مثل داری، نه مانند داری، لا ضد له ولا ند له. اما خود لغت وصف هم در قرآن یک بار اومده، باز به معنی وصف کردنه. در آیه می‌فرماید و قالوا ما فی بطون هذا الانعام خالصه. داستان یکی از سنت‌های جاهلی عرب، سنت لطیفی هم بوده. لطیف به این معنی که تعجب هم آدم بکنه، یه سنت جاهلیتی و انقدر مهم بوده که برای در قرآن آمده. وقتی می رفتن مشرکین برای بت‌هاشون نذر می کردند، خب می گفتن که این مثلا شتر ما یا این گوسفند ما یا این گاو ما هر چه در شکمش هست مال این بت ها، یعنی در حقیقت فرزندش رو نذر می کردند. قالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصه، این نذرش کرد منتها خب باید که می خورده خالص این چیکارش کنن، خب بالاخره بت که نمیتونه خودش بخوره. می گفتن اگر که این سالم اومد ما فی بطون هذه الانعام خالصتون لذکورنا و محرمان علی ازواجنا، این برای مردها و به زنها نمیدیم، و این یکون میتتون اگر این مرده در اومد فهم فیه شرکا، زن و مرد با هم بشینن بخورن. بعد خداوند میگه و سیجزیهم وصفکم وصفهم، خداوند اونها رو به سبب این توصیف و وصف کردنی که دارند جزا میده، عذابشون میکنه. این از موارد سنت های عرب بوده که خب قرآن هم آورده، بحثم از کالا اصلا چرا مطرح شده نگاه بکنید، مفسره اینجا نکاتی هم دارد. با توجه به اینکه وصف یعنی وصف کردن، اینجا این سوال مطرح میشه که وصف کردن کار خدا نیست یا کار خدا هست؟ هم خداوند میتواند وصف کند، هم ما میتوانیم خدا رو وصف کنیم. حالا انت اهل الوصف الجمیل، یعنی تو متعلق و اختصاصی وصف جمیل هستی، یعنی هر آنچه ما وصف بکنیم اختصاص به تو دارد، مثل اهل تقوا. یا نه، یه معنی دومی هم میشه گفت و اون این که تو خودت اهل وصف کردنی، تو خودت اهل سخن گفتنی، مثل اهل المغفره. یعنی وصف جمیل به عنوان وصفیست که خداوند از موجودات می کند یا از خودش می کند، یا وصفیست که ما به نسبت خداوند داریم و هر دوش امکانش هست. البته تا اونجا که من دیدم تقریبا بلا استثناء آقایون مترجمین معنای وصف ما رو گرفتن، گفتن خداوند سزاوار است که وصف شود، خدا باید به وصف نیکو پسندیده شود، این شایسته است که خدا رو به وصف بگن. ولی یه نکته توجه بکنید، شاید این نکته بد نباشه در اون تعدادم دوباره همین هست، چون تعداد کثیر یعنی شمارش زیاد. ببینید اول خطبه چی بود؟ این نکته که میگم ندیدم کسی بگه. اول خطبه یک کسی آمد به حضرت گفتش که دقیقاً عبارتش بود سأله سائل ان یصف الله له حتی کأنه یراه عیانا، گویی بالعیان او رو میبینه. بعد حضرت شروع کردن یه خطبه‌ای که اگر همینجوری هم میخواستن بگن یه یک ساعتی طول میکشید. درسته حالا ما تقریبا 130 جلسه بحثش کردیم، ولی همینجوری هم کسی بخواد این رو بخونه یه ساعت میکشه. بعد یه نوع عذر تقصیر پیش خدا آوردن به زبان شاعرانه است. میگه خدایا اگه ما زیاد صحبت کردیم، ما زیاد وصف تو رو شمردیم، زیاد کرامات تو گفتیم، تو خودت هم اهل وصف جمیلی، تو خودت هم اهل تعداد کثیری، تو خودت بیشترین توصیفات رو از خودت داری. مثل اینه که مثلا شما میرید یه جایی شعر میخونید، بعد میخواید عذر تقصیر به درگاه صاحبخونه بیارید، میگید البته خود آقا اهل شعرند، یعنی اگر من حرفا رو میزنم ایشون خودش یه پله از ما بالاتره، یا اگر ما داریم وصف جمیل میکنیم خب خطبه ازاد خطبه قشنگیه، از اول که شروع شده. گفتم یه قسمتش رو ابن عبدالحدید گفته بود اگر کسی مرده بیاد اینا رو بگه، ببینه چی همه قسمت قبلی که تموم شد چند روز پیش مفتود اینا رو ببینید، اینا مردونه، اصلا ادبیات کسی میتونه بالاتر از این حرف بزنه؟ یه رجزی هم خونده بود که ارسطاطالیس بیاد و کی بیاد و کی بیاد و بیان لنگاشون رو بندازن و ببینن اصلا در مقابل علی کسی میتونه به این قشنگی بیاره، و اصلا همه عرب ها باید بنازن به پدرانی باشن که به اسم پسرانشون زندن. حضرت خودش هم متنبه بوده که چقدر کلام فصیح و زیبایی رو گفته، بعد اون میکنه میگه خدایا اگر ما اینقدر گفتیم تو خودت هم اهل گفتنی، خودت هم اهل وصف کردنی، اهل ذکر کردنی. چرا؟ یکی از مواردش اینه که کلن خلقت دائر مدار عشق ذات به ذات الهیست به بیانی. یعنی اصلا یکی از سوالات مهم که شما جز با این پاسخ عرفانی براش پاسخی ندارید و اگر این نباشه بقیه لنه ها هیچ کدوم جواب نداره، اینکه اصلا چرا خلق کرد. متکلمین یه سوال جواب بسیار ساده ای دارن که خب غلطه، من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بربندگان جودی کنم. شعر عامیانه است ولی مبین یه مطلبی است. خب اصلا بنده ای نبود که جودی کنم، آخه بنده ای باید باشه که به سود بکنی. خلقت یعنی آوردن از عدم، چیزی نیست که پدید بیاری بخوای جود بکنی. این برمیگرده خرافا برمیگردونن به اون حدیث کنز مخفی که البته ظاهرن به حدیث سندداری نیست که کن تو کنز مخفیان فحبب تو ان عرف خلق تو خلق لکی عرف، خلق کردن تا شناخته بشن. اونم برمیگرده به عشق ذات به ذات، به تعبیر او گفت پریرو تاب مستوری ندارد، در اربندی ز روزن سر براره. پریرو نمیتونه در مستوری بمونه، لذا باید تجلی بشه. و به این بیانم میگن این تجلی دائمی است، به اکوار و ادوار قائلن. یادتون باشه بحثی بود گفتن اینا همینجوری به صورت کورها و دورها میگرده، زمانها میاد و میره، یه بار تموم میشه دوباره از اول شکل میگیره. لذا فیض دائمه، این فیض منقطع نمیشه، همواره وجود داشته و هست، از ازل بوده است و تا ابد است، این دائما این فیض هست. خب اصل وجود که این گونه باشه بیانش هم همینجوره. چشم عاشق نتوان بست که معشوق نبیند، پای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید. که سرایت بیان میکنه این فضل بسیار لطیف سعدیست، بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید. روی میمون تو دیدن در دولت بگشاید، صبر بسیار بباید پدر فیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. نیشکر با همه شیرینی اگر لب بگشایی، پیش نطق شکرینت چونه انگشت بخواید. پای چشم عاشق نتوان بست که بر معشوق نبیند، پای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید. بعد این مهم اینه که وقتی این گونه است طبیعتاً به جلوه است، همواره در تجلی است، همواره بیان میکنه. این یک بیت بسیار قشنگ دیگه هم داره: با همه خلق نمودم خم ابرو که تو داری، مهنه و هر که ببیند به همه کس بنماید. این هم از بیت های بسیار قشنگ سعدی است که ضرب المثل هم جاهایی شده. به هر حال این هست، مهنه و هر که ببیند به همه کس بنماید، این نمیتونه تجلی نباشه. پس برگردیم، پس این که میفرماید انت اهل الوصف الجمیل، یعنی تو خودت وصف کننده زیبایی. لذا اگرم من وصف کردم، این اختصاص به تو داره، مال توه، ما ذلی هستیم. میتوندم به اون معنای باشه که همه معنا کردن، یعنی وصف جمیل از هر چی وصف بکنید در حقیقت از او برمیگرده. شما هر گونه که وصف کنید، هر خوبی رو که وصف کنید او رو وصف کردید، هر زیبایی رو که توصیف کنید او رو توصیف کردید، هر جمالی رو که ببینید او رو دیدید. این هم میتونه معناش باشه که معنای البته ساده ترش،
معنای اهلیت و شایستگی هم میتونه باشه.
اهل به معنی اختصاص، ظاهرن اون معنی مجازی شده درش. اما جمیل از ریشه جمل، جمل یا جمل هم از این میاد، لغت ظاهرن اصلش جور گفتن ابریست و به معنی کماله، آراستگی، کماله. گفتن هم به عربا به جمل به این جهت میگفتن که اون جملی، اون شطوری که دیگه آراسته کامل بوده، تناسب همه جوره داشته، حالا این موجود به این از هر طرف بی قوارگی رو بهش میگفتن آراسته، این در نگاه عرب ها بوده و جالب هم از این خیلی براشون مهمه. یعنی حتی تا بعد از این هم که عرب ها پولدارهای بزرگ شدن، باز شطور براشون در همون دوره بعد از اسلام ببینید چقدر دارای ارزشه، که اندن نماد عربه و خیلی هم به شطور موسرخ، مثلا خیلی اگر یک شطور موسرخی بوده بسیار گرون قیمت بوده، براشون بسیار مهم بوده و نشاط هم میورده. تو آیه دیگه ای داره که همین جمال هم داره، ببینید چقدر براشون مهم بوده، میگه ولانعام خلقها لکم، ما انعام رو برای شما خلق کردیم، فیها دفون و منافع و منها تأکلون، در اونها منفعت ازش هم میخورید و بعد تمام لذت عرب هاینه، ولکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون، وقتی میرن صبح، میرن برای چرا، شبا بر میگردن از چراگاه، اینه که نگاهشون میکنید کیف میکنید این انعامتون رو. یعنی این در این انعام چارپایان که عمدتاً هم خب اینجا شترها بودن، با دیدن اینها جمال زیبایی است، این براتون نشاط آورد. یه روایتی هم در این ضمن داریم، ان الله جمیل و یحب الجمال، که روایات هم از امام صادق نقل شده، هم از امام مجتبی، از امام مجتبی چندین و چند بار هم هست. ظاهرا یک بار حضرت لباس خیلی تمیزی پوشیده بودن برای نماز، مورد نقد قرار گرفتن، حضرت میفرمایند که ان الله جمیل و یحب الجمال و اتجمل لربی، من برای خدا لباس زیبا می پوشم. بعدم این تعبیر کردم که خذوا زینتکم عند کل مسجد، که این دو جور هم میتونید معنا میشه. خذوا زینتکم یکی میشه یعنی زینتاتون رو بذارید زمین، ساده برید تو مسجد. یکی هم برعکس، یعنی هر چه زینت دارید بپوشید برید تو مسجد، زینتاتون رو برید مسجد، عصر بزنید، نمیدونم اینجور نباشه که چلخته بلخته باشید برید تو مساجدتون و در هر مسجد با زینت هاتون برید. یا در یک امام صادق روایتی دارن که البته محل تحلیل باید باشه، که ازا ان عمل الله علی عبد به نعمتن، وقتی خداوند یک نعمتی رو به عبدی میده، احب و ان یراه، احب و ان یراه، احب احب ان یراه فیه، دلش میخواد او رو در این نعمت ببینه، نعمت رو پسه نکنید، پنهان نکنید. در نهو جمیلون و یحب الجمال، خداوند جمیله و جمال رو دوست داره. حالا این روایت البته بحث مفصلی. پس این در رابطه با اهل الوصف الجمیل دو احتمال داریم، یکی که خداوند اهل وصف کردن است، یا خداوند اهل وصف شدن است. خداوند رو باید وصف جمیل کنید. بعد می فرماید و تعداد کثیر. تعداد مثل تکرار که هست، اینها مصدر، بعضی گفتن ثلاثی مجرد، مصدر عدد، عدنی شمارش کردن. باز دوباره دقت کنیم اینجا یه مسئله داریم ما. یه دم گفتن نه، ثلاثی مزید از باب تفعیله، بوده تعدید، وقت بعد قلب شده یا به علف شده تعداد، لذا تعداد هم گفتن هست، اما بسیار لغت نادریست. تعداد درسته، یعنی شمارش کردن. حالا این یعنی چی خداوند اهل شمارش کردنه؟ اهل شمارش کردن باز دو تا معنا درش هست، همون دو معنایی که گفتیم. یعنی خداوند خودشم اهل شمردن نعمت هاست، خودش اینقدر بتونه این نعمت هاشو یادآوری میکنه، خودش از اول تا آخر میگه من اینو خلق کردم، اونو خلق کردم و من براتون خلق کردم که لترکبوها و زینه، این من براتون به غالب الحمیر من خلق کردم، آسمان ها رو خلق کردم، هی دروغ میکشه، شمارش میکنه. هو الذی خلق السماوات والارض، بعد در جای دیگه و شمس و القمر و الکواکب، این نجوم مسخرات و همه بیان میکنه. پس خودت اهل شمارشی. اینه که دوباره برمیگرده به اینکه امیرالمومنین میگه اگر من حدود یک ساعت نعمت ها و اوصاف تو رو شمردم، من راه دوری نرفتم، تو خودت هم اهل شمارشی، اهل شمارش کردنی، اهل تعداد کثیر، یعنی شما تو خدا خودت هم اهل شمردنی. اینو معنیش که هیچ کدوم نگفتند، در مترجمین بیان نکردند. مترجمین معمولا اون طرف رو گرفتن، گفتن یعنی خداوند این اهلیت رو داره، این اختصاص رو داره که همه شمارش ها باید در رابطه با او باشه، شمارش های بی شمار اختصاص به او داره. حالا اون وقت طبیعتا اینجا باید یک مضاف الیه را محذوف بگیریم، یعنی تعداد نعمت های کثیر. نعمت های بی شمار رو اگر بخواید بشمارید زیاد رو، علاوه بی نهایت هم نه، خیلی از آیه اومدن معنا کردن بی پایان، کثیر به معنی بی پایان نیست، به معنای زیاده. بقیه نعمتاشون زیاد نیست، خداونده که نعمتهاش زیاده. ما به نظرمون میرسه با توجه و سیاق همون معنای اول بهتر باشه که ما بگیم که به هر حال حضرت در مقام این بوده که این مطلب رو بگه اگر من گفتم عیبم نکنید که چرا گفتم، چرا زیاد میگم. خدایا تو خودت هم اهل وصف کردنی، تو خودت هم اهل گفتن و شمارش کردن و شمردنی، اگر من این کارو میکنم تابعیست از تو. تو هزار جهد کردم که سر عشق بپوشم، میخواستم نگم اما نبود بر سر آتش میسترم که نجوشم. حکایتی زده آمد به گوش جان من آمد، دیگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم. یه حکایت اومد خبر رسید، حکایتی زده آمد به گوش جان من آمد، دیگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم. مگر تو روی بپوشی و فتنه بازشانی، که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم. بیت معروفش هم داره که به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل. اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. به هر حال هست. پس این نکته‌ای که در فراز حضرت هست در این عبارت ظاهراً به همین نکته است. بله، یه دو تا بیت لطیف دیگه هم داره این غزل که مرا به هیچ فدادی و من هنوز برانم که از وجود تو موی و عالمی نفروشم. به هر حال این هم این نکته هفته آینده رو دوستان گفتم دیگه فاطمیه است. انشاءالله یک هفته تأخیر روز شنبه بعدش انشاءالله.